أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعای شریف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بودم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن وليك الحجة من الحسن، صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناء، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و ملام حضرت سید شهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرجهم.
از عرایضی که دیشب تقدیم کردیم معلوم شد که صرف این که کسی پاش درد میکنه وظیفه‌اش تبدیل نمیشه به نماز روی صندلی خوندن، و گفتیم فرق میکنه، باید ببینه چه مشکلی داره، چه جهت نمیتونه سجده با همه شرایط رو انجام بده. در فرضی که از گذاشتن هر دو سر زانو روی زمین معذوره، یعنی یا ممکن نیست، یا براش ضرر داره، یا براش حرج شدیده، خیلی سخته. در این فرضه که وظیفه‌اش طبق نظر بعضی از فقها ختم میشه به نماز روی صندلی. این مطلبی بود که عرض کرد. و الا در شرایط دیگه باید خود سجده رو انجام بده. یکی از اشتباهاتی که صورت میگیره که رایج هم هست این اشتباه، این است که چون افراد بین دو سجده نمیتونن دوزانو بنشینن، فکر میکنن دیگه در مورد سجده هم معذورن، پس باید نماز رو صندلی بخونن، در حالی که سجده یه عمل واجبه، نشستن بین دو سجده عمل واجب دیگه است. نشستن در دو یا سه جا واجبه، بین دو سجده واجبه در حال تشهد و در حال سلام. در این نشستن ها باید شخص اولا کامل بنشینه، یعنی که بعضی ها نصف نیمه میشینن، روی پنجه پاشون فقط میشینه، جوری که دو تا کف پاشون از پشت پیداست، رو نشیمنگاه رو میذارن روی پاشنه پا و پنجه پا رو زمین میذارن. این نشستن کامل نیست، باید نشستن کامل باشه. ثانیاً در حال نشستن هم باید پشت راست باشه، کمر باید راست باشه. اگر خمیده بنشیند شخص و معذور نباشد از خمیده بودن، عمدن به این نشستن خمیده اکتفا کند کافی نیست، باید به نمازش باطل میشه، باید پشت شخص هم راست بشه در هنگام نشستن. ولی در هیچ یک از این نشستن حال نماز، نه در حال اضطرار نه در حال اختیار، واجب نیست نحوه خاصی از نشستن. شما میتونید تو تمام نمازاتون چهارزانو بشین، میتونید تو تمام نمازاتون وقتی که بین دو سجده میخواید بنشینید، یه زانوتون تو بغلتون بگید، کامل بنشینید تو بغل بگید، دو تا پاتون دراز کنید اصلا بین دو سجده یا در حال تشهد. نشستن دو زانو اونم به شکل متبرک جزء مستحبات و این جزء واجبات نیست. اگر شخص نمیتواند دو زانو بنشینه ولی چهار زانو براش نشستن اشکالی نداره، باید از دو زانو تبدیل کنه به یه نوع نشستنی که براش ضرر نداره. همینطور اگر بتونه پاشو دراز کنه، در حال اضطرار دراز کردن پا اشکالی نداره، کمون که در حال اختیار هم عرض شد که اشکالی نداره. اگر برای اون نشستن ممکنه ولی به صورت خمیده باید بنشینه، بخواد راست بنشینه، براش مشکل میشه، خیلی سخته یا ضرر داره، در اینجا نشستن خمیده از این شخص صحیحه، باید بنشیند ولی خمیده بنشیند. اگر خمیده نمیتونه بنشینه، اصلا نشستن براش ممکن نیست و نشستن ناقص مثل نشستن روی صندلی ممکنه بین دو سجده یا در هنگام تشهد، خب میره سجده عادیشو میکنه، بین دو سجده بنشینه روی صندلی، برای سجده بنده از روی صندلی حرکت کنه، مجدد برگرده روی صندلی تشهدشو بخونه. این مالی کسیست که اصلا به هیچ وجه نمیتونه بنشینه. اما اگه براش تا شدن زانو در هنگام نشستن مشکله، ولی بدون اینکه زانوشو تا کنه میتونه با بنشینه رو خود زمین، میتونه بنشینه، باید بنشینه رو زمین و نمازشو به این صورت بخونه. بعضی از افراد به دلیل اینکه اگه بخوان به غیر دو زانو بنشینن به نماز جماعت نمیرسن، در نماز جماعت شرکت میکنن و به نشستن اسفنیقه یا حتی بعضی ها نمی نشینن، خودشون فقط از سجده جدا میکنن و روی دستاشون هم تکیه میدن، به این حالت اکتفا میکنن. این افراد اصل نمازشون باطله. چرا؟ چون اگر کسی نماز صحیح بخواند و اون نماز رو به جماعت به جا بیاورد ثواب داره، و اگر کسی نماز نادرست بخونه به جماعت هم بخونه باطله، فرادا هم بخونه باطله. اگه کسی به خاطر ثواب جماعت دیر میشه مثلا به جماعت نمیرسه، وضو نگیره بره جماعت بخونه، و اینسان ثواب جماعت زیاد ثواب داره نمیخواد وضو بگیره، اینچه دیگه نمازش هیچ باطل. کسی هم که نتونه به نشستن در بین دو سجده برسه به خاطر امام جماعت سرعت جماعت، این شخص وظیفه‌اش اینه که تو این جماعت شرکت نکنه، یا در جماعت دیگری شرکت کنه که سرعتش با وضعیت او تناسب داشته باشه، یا اینکه اصلا نمازش رو به صورت فرادا بخونه و این نماز فرادا از اون نماز جماعتی که میخونه ثوابش بیشتره، چون اصلا نماز نیست، او باطله. نمازی هم که باطله اصلا نماز محسوب نمیشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردان و در انجام همه این وظایف هم به یک حاله که ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلند می‌طلبیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب به این جمله در خطبه امیرالمومنین علیه السلام رسیده بودیم در اوصاف اهل تقوا که خطاب به جناب حمام اون رجل عابد از یاران اون حضرت بیان فرموده بود رسیدیم که غفر و اقصاهم اما حرم الله علیهم. اینان اهل تقوا چشم خود را می پوشانند از هرچه خدا به آنها حرام کرده است. این جمله دو معنا شده، هر دو معناش هم صحیح. معنای اولی که از این جمله شده همونیست که گاهی ما در بین خودمون میگیم که از فلان کار چشم پوشی کن. منظور از چشم پوشی یعنی صرف نظر کردن و به قول بچه ها بیخیال شدن، یعنی قیدشو بزن اصلا سراغش نه. اهل تقوا این چنینه، غبوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. اینا چشم پوشی میکنن از تمام چیزایی که خدا برشون حرام کرده، دیگه پی نمیگیرن، چشمشون دنبال اون نیست، در آرزوش هم به سر نمیبرن. وقتی خدا حرام کرده، خدا روی حکمتی که خود میدانه در مجموع هم به صلاح من بنده است در کل دنیا و آخرت، که این عمل رو بر من حرام کرد. ممکن است چرایی این عمل رو بدانم که چرا بر من حرام کرد، ممکنه چرا بود دلیلش هم ندانم، ولی به اعتماد حکمت خدا میگم خدا گفته منم انجام. درست؟ چه در واجبات چه در محرمات تفاوت نمیکنه. نقطه اوج بندگی ها از یک نظر در اونجایی است که انسان نداند به چه دلیل به اون تکلیف کرده، حتی به ذهنش بیاد که این کار به مصلحتش هم چندان نیست، اما چون خدا گفته انجام. این نقطه از یک نظر اوج بندگی. یه وقتایی خب آدم میفهمه که حکمت این دستور خدا چیه، مثلا روزه یه جور رژیم غذایی هم ضمناً هم، خب افراد خیلی باهاش مسئله ندارن، میگن که خیلی شکمه، جلیش گم شده تو نمیده. ولی اوغلا میپذیرن که یه قدری آدم یه برهی از سال یه رژیم غذایی بیدن. اما بعضی از چیزاست که اصلا درک و شعور ما نمیرسه، هرچی هم توضیح ما میخوایم بدیم این حکم از توش درم نمیاد. تو اینجاها بندگی معلوم میشه که کی بنده است کی بنده. هم در امم گذشته از این دستورات میده، هم در این امت از این دستورات میده. در امم گذشته این چنین که در جریان جناب طالوت که خدا به او فرماندهی داده بود در میان بنی اسرائیل که اینا برن به جنگ با دشمنان خدا، از قبل گفت یه سپاه دارن میرن جنگ باید قوه و قدرت داشته میشه، باید خیلی شاداب باشن، باید مشکلات جسمی نداشته میشن. در این حال از قبل به اونها گفت که سر راهمون یه رودخونه است، در این که همتون تشنه هستی، ان الله مبتلیکم بالنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. شما با اینکه با لب تشنه به این آب گوارای زلالی میرسید، برای جنگ هم دارید میرید، باید حسابی بتونید خودتون رو خلاصه بسازید، به قول وعظی آماده بشید. در این حال خدا بخواد که شما رو با این رودخانه امتحان کنه. هر کس بیاشامد از من نیست، هر کس که از این آب نچشد مگر در حد یک کفه آب، در این حد او از من است. فشار با منها ادلا قلیل هم نمیدن، اکثر من رو بردن برو با یه حرفا چیم برد. دستور خدا من میشه دستور دین خلاف عقل بشه؟ از همون وقت مردم آقل بودن، این زمان آقل نشد، از همون وقت آقل بودن. اونجا ما فکر کردیم تکنولوژی پیشرفت کرده، نمیدنم دنیای معاصر عصر جدید، نمیدنم بشر کنونی، از این حرفا اینا ادبیات جدیده و اینا از سابق مردم یه همچین مسئله بشن. هیچ وقت با دین مردم درگیر نبودن سر اینکه چرا دین دستور داده که مثلا در روزه از بزرگ تو سحری افطار بخونن. همیشه درگیر بودن اونجا که دین میگفت چیه جلوش شهواتشون میگیره، ما نکنیم. مردم نمیگن چرا این چه دین باطلی که میگه بدهکار باید بدهی شده، با این مسئله نداره. اونجای مسئله پیدا میکنن که دین میگه چی؟ میگه اگه طلبکار هستی تو بدهکارت فعلا در حد اقل داره زندگی میکنی، بیشتر از این نداره، حق فشار آوردن بهش نداره. فمن کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة، بلو میتونی با ابزارهای قانونی از چنگش در بیاری، بتونی فرش زیر پاشو بکشی و مالت رو به دین خودت رو بگیری، نکن این کار. اینجاست که مردم چرا میگن، چون با محاسباتشون جور در نمیاد. درسته؟ غفو ابصارهم اما حرم الله علیهم، اهل تقوا وقتی میگن یه جای خدا حرام کرده کلن چشم پوشی میکنن، میگن این به صلاح ما نبود، یه آهش هم نمیکشن، حسرتش هم نمیگن. این یه معنای غبو ابصارهم اما حرم الله علیهم. یه معنای دیگری که این جمله دارد و این معنا رو بیشتر اینطوری معنا کردن اینه که همین چشم، همین دیدگان را از نگاه های حرام می پوشند. در روایات ما آمده که کمترین عضوی از اعضای بدن که می تونه خدا رو بندگی کنه چشمه، و بیشترین کارهایی که چشم انجام می ده لغو و لهوه و بیشتر چشم انسان رو به غفلت میکشه. من نمیخوام اینجا روایاتش رو بخونم، ولی این شعری که دو بیتی است که خیلی از شما شاید بلد باشین، دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجر نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این مضمون تو روایات هست. من به صورت مختصر یه چیزی میگم رد بشم، چون بنا ندارم این قسمت رو ادامه بدم. این دیده خیلی از چیزایی که میبینه نباید ببینه، نه حرامه، دیدنش برای ضرر داره. من اطلق طرفه کفر اسفه، امیرالمومنین دارم. کسی که این چشمش رو رها میکنه، هر چیزی رو میبینه، تعصبش تو زندگی زیاد میشه. خب خونه زندگی اینو ببین، ساختمان اون، ماشین این، وضعیت این، چجور بچه داره اون، چجور زن داره این، چجور شوهر داره این، چجور نمیدونم مادر زن داره اون، چجور مادر شوهر داره این، مردم چجور همون. من اطلق طرفه کثر اسف. و این کسی بخواد به یه جاهای بلندی برسه در ایمان، اینا که خلاصه این بسه جوان ها خیلی فایده داره، اکثر نگاهشون باید به زمین باشه و خیلی این برون برون نگاه نکن. خب من اینو تو پرانتز گفتم، برای شاید بعضی هم یه خورده درکش سنگین میشه. ما فعلا در این جمله غفو ابصارهم عما حرم الله علیهم رو بحث میکنیم، اون نگاه هایی که حرامه. اهل تقوا خیلی جلو چشمشون میگه که نگاه حرام نکن، نگاه حرام. خب این روایت رو از امام صادق علیه السلام شما شنیدید که فرمود ان نظر سهم من سهام ابلیس مسموم، فمن ترک حال الله لال خیرهی اذاقه الله حلاوت ایمان، یا اورثه الله ایمانا یجد حلاوته، امثال اینا تعابیر متعدد. نظر و نگاه یه تیریست از تیرهای زهراگین ابلیس. من یکی دوتا تذکر بدم. کلماتی که در عبارات ائمه علیهم السلام به کار رفته دقت درش خیلی لازمه، چون نکات مهمی درش وجود داره. ابلیس رئیس الشیاطینه. یه نفر بود، یه موجود بیشتر نبود، یه جن ابلیس. هر جنی هم بهتر بد نیست، وقتی نوجوانان تو فکر و خیال نرن. بعضی جن ها هستن که خیلی هم نزد خدا تبرک دارن، خدا کنه که اینا در عالم قیامت شفیع بنده و امثال بنده بشن. جن مثل انسان نونه، هم جنس بد داره هم جنس خوب داره. ابلیس از اون جنس بد جنی هم. بعد تولید مثل کرده، هنوز هم میکنه و تعداد زیادی ذریه داره. قرآن هم داره، قرآن داره که ابلیس ذریه داره. ذریه او همه هم از جنس خودشون، همه اهل اغواگری هم. این ذریه او کارهایی بهشون میسپرد، مثلا به بعضی از ذریهش سپرده که وقتی کسی میخواد نماز بخونه بیاد تو فکر او، شکرون فکر او رو شخ زدن. لذا شما الان افکارتون خیلی به هم ریخته نیست. مسئله فیزیک هم که بخواد دانش آموزی کنه معمولا میتونه تمرکز کنه، اما اگه تونستی شما نماز تو نماز تمرکز کنه، این نتیجه فعالیت هم بچه شیطون است. اسمش هم تو بعضی از روایات هست، مفاد به خودش رفت کنم، اسمش رو خبر ندیم یاد نمیادم رفت هست تو بعضی روایات اسمش هم هست. کارهای مختلف رو سپرد به این. بعضی از کارهای مهم شخص خودش به عهده میگیره. دیگه خیلی مهم باشه میاد سراغ اونجایی که میخواد ضربه های اساسی به ایمان شخص بزنه میاد. تو بعضی روایات مثلا داره، این ذهن مثلا بگم که مثلا هنگامی که مؤمن شیعه امیرالمؤمنین میخواد جان بده، خود ابلیس میاد و داره که فریاد میزنه از شرق و غرب عالم، اون موچه های اصلیش رو میاره جمع میکنه که بیان وسوسه کنن این مؤمن رو که شاید لحظات آخر از اون ایمانش را برباید، که تو روایات ما خیلی توصیه شده که از این لحظه به خدا پناه ببرید و بترسید. و تعدادی از افراد هستن که عمری در سایه عبادت و بندگی خدا بودن، تو بعضی روایات داره به اندازه دوشیدن ناقه شطور ماده، به این اندازه مونده به پایان اون ایمان رو از دست میدن و میمیرن. ناقه شطور یه حیوان کمشیریه، نه که فکر مثلا یه دو ساعتی تو میکشید، نه به اندازه یکی دو دقیقه تو میکشید، چون خیلی کمشیره ناقه. به این اندازه از بعضی سلب ایمان میشه و میبرد ایمان. کار مهم و به عهده میگیره که تو روایات داره اگه کسی مقید باشد به نماز اول وقت، اگر کسی مقید به این مسئله باشه، یکی از عنایاتی که خدا به این شخص میکنه اینه که خود جناب ملک الموت هنگام قبض روح این ابلیس و شیاطین رو از او دور میکنه. تو روایت این چنین داره، توجه میکنی؟ این از جایزه های آدم هایی که تقید به نماز اول وقت نه اونا که خلاصه تازه وقتی اول وقت میشه احساس گرسنگی میکنن، بعدم میگن با شکم خالی که نمیشه خدا رو بندگی کرد، اول وجود بعدن سجود، از این شرط و فرط میگم. اینا خلاصه احتمال این معنا رو بدن که این افکار نتیجه القاعاتیست که بهشون میکند اون ابلیس، که در وقت خودش سپر دفاعی برای این بند خدا وجود نداشته باشه، اون بهش خوب دسترسی پیدا کنه. خب و اگر کسی مقید به نماز اول وقت باشه، تو روایت داره خود ملک الموت به او تلقین شهادت میکنه، یلقنه شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله. به هر صورت ابلیس کارهای مهم رو بهده میگیره. یکی از کارهایی که خیلی اثر میذاره گرفته، یکی از کارهایی که میکنه تیراندازیه. یه تیرای شیاطین دارن، یه تیرای مخصوص خود ابلیسه. از نظر و سهمان من سهام ابلیسه، من سهام ابلیس. و از اون تیرایی هم هست که فقط زخم نمیکنه، بلکه مسموم هم هست. این تیرم به قلب که مرکز ایمانه میخوره. شما این قلب جسمانیتون اگر عمل جراحی میکنن، تا مدت ها اینه که عمل قلب کردن میدونن، اونایی هم که با این بیمارا مواجه میدونن، تا مدت ها طرف از انجام بسیاری از کارهای حتی کوچک واقعا ناتوانه، چون قلب چیه؟ اصلا کشش نداره. این مالو قلبیه که تازه زخم شده. اگر تازه میکروبی چیزی هم وارد این قلب بشه بعد از این زخم، دیگه این بیچاره خیلی دیگه ضعف میکنه. نگاه از اون تیرهاییست که هم قلب رو زخم میکنه، قلب که مرکز ایمانه، هم چیه؟ سم واردش میکنه. از نظر و سهم و منسهام ابلیس و مسموم، درست از اون تیرهای زهرانی میشه. لذا آدمایی که اهل نگاه‌های حرامند، آدم جوان یا غیر جوان، اینا خیلی از برکات ایمانی از دستشون میره، خیلی از چیزها رو اصلا درک نمیکنن، حال خیلی از کارا رو ندارن، اصلا حوصله‌اش رو ندارن، زود حوصله‌اش رو سر میره، توانشون کم میشه. این مال اون نگاه هست. حالا اگر کسی در مقابل این وسوسه شیطان که نگاه کن، یعنی خودشو از معرض تیر شیطان دور کنه، جا خالی بده خلصه، نذارین تیر بهش بخوره، فمن ترک حال الله، از کسی به خاطر خدا ترک بکنه، لاد غیره، یه وقتی که من میخوام یه نگاه حرام بکنم، میبینم که یه کس دیگه توجهش به منه، خیلی بد پیشه من نگاه نمی کنم، میبینم خیلی خوبه ها، نه توفیقات الهیه، نه اینکه فکر کنیم من باید بگم من یه آدمی هم که کلن خیلی گرنگ هم، ظاهر و باطن ما همین هم. همونطور که ما تو در قیاب مردم کسافتکاری میکنیم و کار غلط انجام میدیم، بقیه هم که باشن اگه گناه نکنیم اون وقت به ما میگن منافق، نه ما انجام میدیم که ما منافق نگیم. این حرف هم از هم میشه یه تیر دیگه شیطان که یه وقت دیگه هم داره به هم میخوریم، نه غلطی که من در خفا کردم اون غلط رو دیگه در برابر دیدگان مردم انجام ندم، چون اگه این انجام دادم به این علت که من منافق میشم، این خودش خطای دومه، نه اگه میخوام منافق نشم در خفا رو انجام ندم، نه اینکه یا ما همیشه این ما این غلط کردی تو این در ظاهر خطا نکنی، بلکه اصلا یکی از معاصی که خیلی از افراد خبر ندارن از این، خود این که من بگویم و نقل کنم که من گناه کردم خود حرامه، جایز نیست من اقرار به گناه بکنم، جایز نیست، نباید به دروغ بگم گناه نکردم. ولی اگه کسی از منم سوال کنه مگه توی جاهایی من اقرار به گناه جایزی که انجام بدم، ولی در حال عادی اگه کسی هم از من پرسید من باید به قول من بپیشونم میشه، نه دروغ بگم نه اقرار به گناه بکنم. خب فمن ترک حال الله، اگر کسی به خاطر خدا ترک بکنه گناه، این نگاه حرام رو، نه به خاطر چیز دیگر یا کسی دیگر، خدا به او ایمانی عطا خواهد کرد که حلاوت و شیرینیه این ایمان رو خواهد چشید. حالا کجا میچشه؟ گاهی در یه نمازی خدا بهش حلاوت ایمان رو میچشونه، گاهی توی دعاست، گاهی توی مجلس اهل بیت برای سید و شهدا میکنه، گاهی توی زیارتی، گاهی در یه حالات دیگه، به هر صورت این شخص مییابد یه وقتهایی مزه و شیرینی ایمان. خب یه روایت دیگه بخونم از وجود شریف خاتم انبیا محمد صلی الله علیه
و آله محمد
فان من ملا عينيه من حرام ملا الله عينيه يوم القيامه من النار الا ان يتوب ويرجع. اگر کسی چشمش رو از حرام پر کنه، یعنی چی؟ یعنی نگاه تعمدی بکنه. یه وقت من چشمم میفته، تا میفته چشمم بر میگیره، این حرام نیست، حرام نیست. البته آدمایی که صاحب قلب قلوب خیلی صافی هستن میدونن که همین نگاه های این چنینی در اونها اثر بد میگذاره. حالا از این افراد شاید هم باشن دابلای شما، اما سابق بودن، مثلا نقل میکنن که مرحوم حاج مقدس رحمت الله علیه ایشون فرموده بود که در زیارات ائمه علیهم السلام یه حال عجیبی داشته میشه، گفت من وارد حرم حضرت رضا علیه السلام خواستم بشم، اون زمان ها مرد و زن از هم جدا نبودن در حرم های مطهر قبل از انقلاب، ایشون که سال 35 از دنیا رفتن. و من در حرم حضرت رضا علیه السلام خواستم مشرف شم، دم در همین که چشمم رو بلند کردم یه ذریح رو نگاه بکنم، یه نفعه چشمم به یه خانومی افتاد، چشمم زود برگرد میام. اما تا یک هفته من حال زیارت نداشتم، اینکه اون مرحوم گفته این بود. اما برزاد این نگاه عقوبت ندار، نگاهی که غیر اختیاری میده، غیر اختیاری میفتد. اونجایی که شخص تعمد میکنه در نگاه حرام، اونجا رو میگن چشمش از حرام پر کرده. این معنیش نیست که من همچی پلک نزنم یه مدت خوب نگاه کنم که چشم پر شد، نه، همین که تعمد میکنم بهش میگن پر کردن چشم از حرام. رسول گرامی خدا فرموده اگر کسی چشمش رو از حرام پر کنه، یعنی نگاه حرام بکنه، خدا این دو دیدش رو در قیامت از آتش پر خواهد کرد، یک کاسه از آتش میشه. الا ان یتوب برگرد، مگر این که توبه کنه و برگرد. خب این از این روایات، حالا روایات دیگه هم هست، اگه بدید از این بحث بگذاریم، فقره بعدی رو از این خطبه شریف عرض بکنیم و ترجمه کنیم. و وقف و اسماعهم علی العلم نافع، آدم های با تقوا هم مراقب چشمشون هم مراقب گوششون. وقف و اسماعهم علی العلم نافع، اینا نسبت به گوششون این مراقبتی دارن، هر چیزی را ایزه نمیدن، هست صدای واردی گوششون بشه، این گوششون رو وقف کردن بر دانشی که به نفع اون هست. ما یه علم داریم، علم نافع، یه علمی هم داریم که نافع نیست، منفعتی نداره، دانستنش فایده آنچنان نداره، ندانستنش هم ضرر آنچنانی نداره. جریان رو شاید شنیده باشید که به زمان رسول خدا پیغمبر بودن یک جای خیلی شلوغه، پرسیدن که یکی انگار معرکه گرفت، گفتن آقا این اندامه هست، این خیلی میدونه، خیلی دانش زیاد داره. حتی فهمون چی میدونه؟ من وقتی بهش میگه فلان، این تمام نسبهاشو میگه، فامیلاشو میگه، مال کدوم قبیله از کدوم طایفه چی جوریه، همه اینا به انساب عرب خود وارده. از آن فهمونی علمی که نه نفعی داره برای دان کسی که میداند، نه ضرری داره اونایی که نمیدونن، ضرری نمیکنه. حالا اون پسر یکی درد میخونه، بعد اشاره میکنه که جای کمه، اگر آدم به احترام رسید به شما داره بسلام به سه تا سال باید خفیشم نزدی که ببینیدم به شما خفیشم.
اللهم صل على محمد
از اب برمود که اگه علم رو میخواد، علم یعنی علم که نافع، این سه تا بیشتر بود: آیت محکمه، فریضت عادله، سنت قابله، که ترجمه کردم که آیه محکم یعنی علم به نشانه های الهی و توحید و علم اصول اعتقادات، و فریضه عادله یعنی علم به واجبات که خدا من چی میخواد، و سنت قائمه یعنی خدا چه چیزایی از من میخواد ولی واجب نکردی که هم مستحبات و مکروهات باشه. البته این علومی که الان توی مدارس تو دانشگاه ها تحصیل میشه اینا چیه؟ اینا اگر به یکی از این ستا بیانجامند به درد بخوره، و الا نه جز علم به حساب نمیده، یه جور کاسبیه. درسته کدوم رشته بریم که آیندهش بهتر باشه؟ این همین سوال مهمه نسل در حال تحصیل که آینده دنبال آینده میگردن. این آینده ها خب این یه جور کاسبیه، درست مثل این مونه که کاسبا میگن خب کدوم پارچه رو بخریم، پارچه فروشا کدوم پارچه رو بخریم، بهتره کی بخریم، چجوری بخریم. اونا یه جور کاسبن، یه جور تدبیر میکنن. این بچه هم یه جور کاسبی دیگه میکنن. بله اگر کسی از همین شماهایی که دانش آموزی یا دانشجو هستی، اگر از این علم بخواد در جهت آیه محکمه یا فریضه عادله یا سنت قائمه، یعنی یا در جهت اعتقادات یا در جهت وظائف دینیتون بخواد کمک بگیرید، وقت اون درس خوندن از جهت دینی ارزش داره، بلکه جزء موارد الزامی هم هست. جزء موارد الزامی خیلی هم ثواب داره این کار. ممکنه خوندن مثلثات خیلی یا مثلثات نه جزء آیه محکمه است، نه جزء فریضه عادله است، نه جزء سنت قائمه، یا اینه که تو رشته های مهندسی هم یا ما عرض استاتیک چی دردی میخوایی ترمون دونه که من خونم که چی شب اول قبل از من بایی میپرسم که قانون صفران ترمون دینامیک یا قانون اولش چی؟ خودم علکی هم که میپرسم این خبر بسه شده. از این چیزا ممکنه کسی بگه بله اونجا از این چیزا سوال نمی کنن. اما یه سری واجبات اجتماعی ما در عهدمون هست که نمیشود انجام بشه، خدا میخواد انجام بشه، ممکن نیست انجام شدنش. من اینکه شما بری همون سلسفریه بری همون قانون صرف ما اول ترمون دارم این کلو بری یاد بگیری، درست شد؟ اونام به این ترتیب ارزش میدن. آدم های اهل تقوا، من این پرانتزی ببندم، آدم های اهل تقوا گوششون به علم نافع میسپرن بلکه وقف او کرده، یعنی اصلا حوصله شنیدن چیزای دیگر رو ندارند، از بیخ بی حوصله نمیره سرابش که بشن. ما توی دعاهای متعددی داریم، به خدا پناه داریم، اعوذ بک من علم لا ینفع، دعای نماز عصر که خوندیم یکی از تحقیباتش این اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع و من دعا لا یسمع و من صلاة لا ترفع. خدای من اصلا به تو پناه میبرم از این که یه علمی که فایده ندیشه شوارم سراغم، از این به تو پناه میبرم. اهل تقوا به علم نافع فقط گوش می سپرند. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع. خب این بحث نیمه کاره تا اینجا میمونه، انشاءالله بقیهش برای فرد شب اگر عمری و توفیقی باشه. ما بر حسب قراری که با جناب علاوه کردیم فرد شب اگر انشاءالله برسیم 7 موم خواهیم شروع کنیم، چون بعد از اینجا باید جای دیگری من برم. اما شب شب اربعین حضرت سید شهدا علیه السلام. خب ما توفیق نداریم متاسفانه در خیلی زوار اربعین سید شهدا علیه السلام باشیم، اما خدای تو خودت میدانی که قلب ما با همون مردم است که بعضی با پای برهنه با پای زخمی شده از فاصله های دور و نزدیک فقط به عشق سید شهدا علیه السلام دارن جاده ها و بیابان ها رو طی میکنن تا بیان فقط کنار اون ذریح شش گوشه و عرضه بدارم السلام علیک یا ابا عبدالله. قوغاییست که من آب خدا همه آفات و آهات و بلیات و خطرات و نیات سوء دشمنان اهل بیت علیهم السلام و از خیر زباد و بزرگوار دور کنند، همه اونها رو در پناه خودش قرار بده. خب اینا دارم میان کربلا، اما در اولین اربعین از آشورا کربلا زهبانی دیدن کاروان سید شهدا علیه السلام میخواد از شام حرکت کنه. به ظاهر یزید اظهار پشیمونی کرده، بزار نامانم بشیر رو خواست، گفت این کاروان که میخواد برگرده یزید هیچی بزرگا که در آمدن به شام با این کاروان بودن حق ندارم دیگه با این کاروان همراه بشن. به یدیه مش آدم هایی که خیلی نرم خوب باشن، خیلی مهربان باشن، همراه بشن کاروان بودن. هر جا بخواهم به ایستن ما رو نگه دارم، هر جا خواستن حرکت کنم حرکت کنم، از هر مسیری خواستن برابن برابن. کوچکترین آزاری و ازیدتی به این کاروان روان نمیم. کاروان حرکت کرد یا مقاتل داره همین که مسیر این کاروان از شام خارج شد و به عراق افتاد. فقالوا للدلیل مر بنا الى طریق کربلا. خب حالا که ما وارد عراق شدیم ما را از مسیر کربلا عبور کرد. حرکت کرد این کاروان به سمت کربلا. خدا عزیزانتون رو برای تو نگه داره. اگر یکی از نزدیکان شما از عزیزان شما از دنیا رفته باشه چند موقعیتی که خیلی موقعیت خاصی است همه منقلب می‌شوند. یکی از اون دفعات اولین باری است که دست جمع بعد پس از دفن میرن سر قبر اون عزیزشان. حالا این کاروان داره از شام میاد به سمت کربلا، چهل روز پیش از این سرزمین جدا شدن دارن بر میگردن. بعضی نغمه ها داره که این کاروان دیگه صبر نکردن اخراجش که برسن به نزدیک قبرها. پیاده شدن از از راحتی ممکنه، اما از شطور راحتی نمیشه پیاده شد. باید شطور رو خوابون یک کسی کمک کنه سوار از بالای شطور پایین بیاد. اما نقل کردن که همین که نزدیک کربلا رسید اون دختر خودی که باید اول نبال به سوی این قبور بتر آمدن در روها رو در آقوش گرفتن زینب کبرا بیاید سر قبر برادر شروع کند با برادر سخن گفتن در دل کرده برادرم خبال ما را از دو جدا کردن گرچه سر مقدس تو چهل منزل همراه ما تا شام